بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات قبل شنیدید یک بحث بسیار مهم و پرفایده‌ای که در قرآن مجید از بیان پروردگار و در روایات از بیان پیغمبر و ائمه طاهرین مطرحه، ویژگی‌ها و خصوصیت‌ها و اوصاف پاکان دنیا، اهل تقوا، اهل ایمان. این ویژگی‌ها اختصاص به اهل تقوا و پاکان و مؤمنان امت پیغمبر نداره، چون دین خدا یک دین بیشتر نیست. از زمان آدم تا رسول خدا فقط یک دین به انبیا نازل شده، اسم اون دین هم اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلام. دینی به عنوان یهودیت، زردشتیت، مسیحیت و ادیان دیگه خدا نداره. لذا شما در همه قرآن دو کلمه رو مفرد می‌بینید، تثنیه نداره، یعنی دوتایی نیست، جمع هم نداره. یکی کلمه دین، یکی کلمه نوره. شما لغت دین رو در همه آیات قرآن ببینید مفرده، یکیش در همین آیه که خوندم ان الدین عند الله الاسلام. یکی دو تا آیه دیگه هم برای نمونه براتون بخونم، یکیش اینه و من یبتغ غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر اسلام در این عالم دینی رو بپذیره و زیر بار دین دیگه‌ای بره، فلن یقبل من، من اون دین غیر دین خودم رو از او هرگز نمیپذیرم و هو فی الاخرت من الخاسرین. امروز هم با این ماهواره های اسلامی، ماهواره های شیعی و این سایت های قوی و اینترنت های جهانی که در اختیار شیعیان و دارن اخبار قرآن و اهل بیت رو به همه دنیا پخش میکنن، کسی عذری نداره. تا 500-600 سال قبلم کتابخونه‌های پاریس و لندن و بعضی از کشورها از کتاب‌های اسلامی پر بوده. قبل از چاپ مردم دسترسی به اسلام داشتن. در جنگ‌های صلیبی که یک کشیش از اروپا را انداخت و تا فلسطین اومد و هزاران نفر مسلمون رو کشت و صلاح الدین ایوبی شرشون رو کم کرد، اینا با اسلام و کتابای اسلامی و مسلمون ها آشنا شدن. از همون قرن اول سفر مسلمونا به افریقا و به اروپا شروع شد. البته هنوز امریکا رو کشف نکرده بودن، اما یه عالم اسلامی ابو ریحان بیرونی در 1100 سال پیش از امریکا اطلاع پیدا کرد. من در کتاب از تنجیمش در فنلاند خوندم، یک کتابخونه در فنلاند که از کشورهای اسکاندیناوی و نزدیک قطب جنوب. وقت خوبی داشتم، میتونستم در اون کتابخونه زیاد مطالعه بکنم، چون روزام بلند بود، 22 ساعت بود، شب فقط 2 ساعت بود، ما 10:30 شب نماز مغرب عشا رو میخوندیم، 1:30 صبح هم هوا روشن بود نماز صبحمون رو میخوندیم. تو روزم آدم زیاد خوابش نمیبره، مخصوصا من که خیلی عادت به کتاب و خوندن دارم. اونجا دیدم ابو ریحان بیرونی که در حدود قرن سوم چهارم زندگی می کرده، اولا زمین رو کروی می دونسته و زمین رو قبل از گالیله ایتالیایی متحرک می دونسته. البته قرآن مجید در حرکت زمین آیاتی داره، ابو ریحانم بی اطلاع از کتاب خدا نبوده. ایشون میگه من این جمله ربع مسکون رو اصلا قبول ندارم، که در زبان دانشمندان اون روز در زبان دانشمندان بود تا زمان کریستوف کولوم، و تو دانشگاهام درس داده میشد و تو کتابام نوشته میشد ربع مسکون یعنی یه چهارم زمین خشکیه و یک سوم یا سه قسمتش هم آبه. میگه ربع مسکون فقط آسیا و افریقا و اروپا نیستش، بلکه زمین بازم جای سکونت داره که حالا ما دسترسی به اون محل نداریم. و بعد معلوم شد که این زمینی که دسترسی بهش نیست قاره امریکاست. در هر صورت از اون زمان یعنی قرن اول هجری مسلمونا، تاجرای مسلمان، دانشمندان مسلمان حرکتشونو به طرف آفریقا و اروپا شروع کردند. و صدای اسلام رو در اونجا به مردم رسوندن. این مسئله داستانهای عجیبی داره که حالا یکیشو من برای قدردانی یک طلبه مسلمان ایرانی مقیم هندوستان براتون بگم که فکر نکنید صدای دین خدا به غیر ما مسلمونان نرسیده، به همه قاره ها رسیده. اونا مثل ما یه عدهشون عقل به خرج دادن و انصاف دین اسلام رو قبول کردن، یه عدهشون هم باز مثل افراد مملکت ما عقل به خرج ندادن و انصاف هم ندادن، بیدین موندن یا تابع ادیان باطله موندن. یعنی علی رو داشتن تو کشور، رفتن دنبال لنین. پیغمبر رو داشتن، رفتن دنبال استالین. رسول خدا رو داشتن، رفتن سراغ کلیسا. قرآن رو داشتن، رفتن سراغ لائیک شدن. اروپا هم همینجور، امریکا هم همینجور. صدای دین رسیده که خدا می فرمد و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. چون این دین دین کاملی، این دین تمام خواستهای بشر رو زیر پر گرفته و برای گوشه گوشه زندگی انسان حتی دستشویی رفتنش قانون داره، قاعده داره، برای حیاتش طرح داره، برای مرگش هم طرح داره، برای عروسیش هم طرح داره، برای شاباش تو عروسی هم طرح داره. شما کتابای فقه ما رو بخونید، پولی که سر عروس میریزن، شکلاتی که سر عروس میریزن و زن و بچه میریزن جمع میکنن، اونجا بحث شده که اینا آیا ملک عروس و دوماده؟ اینایی که جمع میکنن ملک اونا میشه؟ آیا برای عروس و دوماد فقط حلال به دیگران نیست؟ تمام دقایق شاباش رو هم دین ما بحث کرد، تمام دقایق. سر بریدن حیوانات، حیوانات حلال گوشت، شکار کردن حیوانات و سگ شکاری، سگی که پاسبان باقه، سگی که پاسبان گله است، برای تمامش قانون داره. برای بیماری ها، دارو برای بیماری ها. من الان یه کتابی جدیدن به هم دادن، 4 جلد، که رسول خدا تمام بیماری ها و داروهاش رو بیان کردن. 4 جلد، 2000 صفحه. این دین و صداش هم به همه رسیده، به همه. رئیس جمهور آمریکا، پدر بزرگ مادر بزرگش مسلمونه، وقتی به دنیا آمده اسمشو گذاشتن حسین، ولی او صهیونیست شدن رو انتخاب کرده، مثل بعضی ها در ایران که لائیک بودن رو انتخاب کرده. کسی قیامت عذری پیش پروردگار نداره، در تمام بهانه ها بسته است. من از ایران سوار شدم، دعوت داشتم برای سخنرانی به افریقای جنوبی. 13 ساعت رو هوا بودم تا رسیدم به افریقا. افریقای جنوبی آخرین نقطه خاکی شرق زمینه، یعنی بعد افریقای جنوبی اقیانوس اطلس که کشیده میشه تا قطب جنوب و یخبندان، خیلی هم طولانی. اولین شهری که ما وارد شدیم پایتخت افریقا بود، پروتوریا. یه سفرم رفتیم محلی که انگلیسا رضاخانو اونجا تبعید کرده بودن، جوانسبورگ. تمام این کشور سرسبزه، تمام این کشور زیباترین پرنده ها رو داره. خیابونای این کشور درختایی داره به اندازه چنارای خیابون ولیعصر ما که صبح تا غروب پر از گل سفید و صورتی و این گلا به شکل پیراهن عروسه و میریزه زیر پای مردم. از اونجا ما یه سفر بنا شد بریم شهر کیپ تون که با هواپیما یک ساعت و حدود نیم طول میکشه. رفتیم کیپ تون. اقیانوس اطلس در افریقا کاملا چسبیده به اقیانوس هند، یعنی این دوتا دریا وصل به هم دیگه. اقیانوس هند آبش گرمه و رنگش تیره و لجنی. اقیانوس اطلس آبش سرده و رنگش نقره‌ای و روشن و سفیده. حدود 4 میلیارد ساله، چون از عمر زمین 4 میلیارد و 500 میلیون سال گذشته و شما عمر خودمون رو نسبت به عمر این خاک حساب بکنید، ما یه چشم به هم زدن هم تولد تا مرگمون طول نمی کشه. یه چشم به هم زدن کمتر. اگر مقایسه کنیم عمر خود رو با عمر زمین، اصلا ما عمری نداریم که، ما یه طرفت العینه. تو این یه لحظه ببینید چقدر آدم میکشن، چقدر پول اختلاس میکنن، چقدر میدوزن، چقدر حق پامال میکنن، چقدر زن و شوهرها به هم ظلم میکنن، چقدر مردم تجاوز به حق هم دیگه میکنن برای یه عمر یه لحظه ای در مقایسه با کره زمین. از زمانی که این دوتا اقیانوس به وجود اومده حدود 4 میلیارد ساله، این دوتا اقیانوس تا حالا یه بار با هم قاطی نشد. این ور آب لجنی و تیره و گرمه، بغلش هم آب سرده و روشن و خونک. این آیم در مکه بدون آب، بدون علف، بدون گل و بدون درخت و بدون مکتب خونه نازل شده که این مکه تا افریقای جنوبی کیپ تون که این دوتا اقیانوس به هم چسبیده با هواپیما 11 ساعت فاصله است. پیغمبر اکرم اصلا دریا ندیده، یه مدینه رو دیده، یه طائف رو دیده و یه مکه رو و بعدم از دنیا رفته. آیات در مکه بهش نازل شده: مرج البحرین یلتقیان. دو تا دریاست که کنار همدیگن، با هم ملاقات دارن، چسب به همن. بینهما برزخ، من پرده ای بین این دو تا قرار دادم که دیدنی نیست. لا یبقیان، قاطی نمیشن. حالا این پرده چیه؟ نمیدونی. این همه باد میاد، این همه طوفان میاد، این همه سونامی میاد، این همه زلزله میاد، این همه زمستون و تابستون میاد ولی این دوتا دریا بغل هم دیگه قاطی نمیشن. من رفتم فیلم برداری هم کردیم با دوستانمون، یک ساعت فیلم این دوتا دریا رو در دماغه امید گرفتیم، وارد این شهر شدیم، دوستانی در اون شهر پیدا کردیم، سیاه، افریقایی، شیعه، متدین، باسواد، دکترای دانشگاه دار، اینا اومدن دیدن ما. چه انسان‌هایی. یه سوالشون از من این بود، خیلی برام عجیبه آفریقای جنوبی و کنار دریای هند و اطلس از من سوال کردن راه گریه کردن بر ابی عبدالله رو به ما یاد بدیم. ما دلمون میخواد بر حسین گریه کن. صدای خدا به همه جا رسیده، کسی بهانه ای نداره، مخصوصا ما که در ایرانیم. به من گفتن اینجا تو کوهستان کیپتون بالای یه تپه و کوه که ماشینم سخت میره، یه مقبره، یه حرم، یه گنبد با گلدسته است، زیارتگاه ما شیعیان و مردم با تقواست، ببریمتون؟ گفتم ببریم. با ماشین رفت. خب این قبر مال کیه؟ صاحب قبر اسمش اینه، قریب شاه حسین، یه طلبه شیعه بود، با 400 سال پیش با بلمای بادی، با قایقای بادی، با کشتیای بادی از هند سوار میشه، میاد کیپتون، میاد جوانسبورگ. خب از هند تا اونجا چقدر راه با کشتی؟ با هواپیما 12 ساعته، با کشتیای اون زمان حتما 5-6 ماه رو آب بوده. وقتی وارد جوانسبورگ میشه تمام مردم بت‌پرست بودن، یا به وسیله کشیشان آلمانی و انگلیسی که 400 سال پیش اومده بودن برای چاپیدن معادن آفریقای جنوبی که چه معدنای تریلیاردی داره، بهترین طلا، بهترین الماس، بهترین مروارید، بهترین سنگای قیمتی. بعد 400 سال نلسون ماندلا یه مقدار این کشور رو تونست نجات بده، یه مقدار. هنوزم دارن میخورن، هنوزم دارن میدوزن، هنوزم دارن میبرن. علتش اینه که تو این 400 سال اجازه ندادن یه افریقایی عالم بشه، دانشمند بشه، مهندس بشه، معدنشناس بشه. انقلاب نلسون وقتی پیروز شد اینا هیچی بلد نبودن، باز مجبور شدن از این لامذهبای دزد و غارتگر برای کاراشون کمک بگیرن. ما زرنگی کردیم، امام فرمود میتوانیم بندهای استعمار رو تونستیم قطع کنیم و وابستگی رو کم بکنیم، اونا هیچی رو نداشتن. شیخ نمیگه من شیعم، فقط به عنوان یه مسلمان اونجا شروع میکنه به تبلیغ دین و قرآن و روایات اهل بیت بدون اینکه بگه من شیعم. خب اسلام یه دین فطریه، یه دین عقلیه، مردم با انصاف زود این دین رو قبول میکنن. مردم شروع کردن به مسلمون شدن، جوانا رو به قرآن آوردن، رو به اسلام آوردن، آلمانیا و انگلیسیا از خواب بیدار شدن که این شیخ اگر کارش ادامه پیدا بکنه ممکنه مردم رو به آزادی از استعمار آلمان و انگلیس تشویق بکنه. چی کار کردن؟ ماشین که نبود. من راه بین جوانسبورگ تا کیپتون و یک ساعت و نیم با هواپیمای جت رفتم، این ملخی بود که میشد 3 ساعت. شیخو میگیرم، واقعا این اسلام چه زحمتهایی پاش کشیده شد و چقدر مفت است ما ایرانی ها رسید. میگیرمش، تمام دست و پا و بدن رو تناب پیچ میکن، میندازنش رو قاطر، میدنش به مأمورین خودش. 1000 خورده‌ای کیلومتر این شیخ دست و پا بسته رو با قاطر از جوانسبورگ میبرن کیپتون. فقط یه غذای بخور و نمیر و یه آبی بهش میدن و هر 10-12 ساعت 15 ساعت یه بار وازش میکنن، یه دستشویی بره، همین. تسلیم نمیشه. یعنی بهش گفتن آزادت میکنیم حرف نزن، گفت نه من بستم که باشم حرف میزنم. اووردنش کجا؟ کیپتو. حالا 1000 خورده کیلومتر از تهران تا مشهد که پیاده میرن 27 رو میکشه، با مرکبای حیوانی هم اینجوری ما میکشید. این 1000 خورده کیلومتر 1.5-2 ماه طول کشیده بسته. هیچکی نمیاد الان به ما بگه چرا نماز میخونی، تناپیچت میکنیم، چرا روزه میگیری، چرا تا 10 شب میری تو حسینیه، چرا برای ابی عبدالله گریه میکنی. ما اصلا هیچ کنو ندیدیم به همون چونو چرا بکنه. ولی یه عده از مسلمانان نمیدونید برای تبلیغ دین به چه بلاهایی دوچار شدن. میارنش کیپتون، قاطر رو هدایت میکنن میاد تو این کوههای شهر کیپتون که یه ربع راهه، میبرنش بالای این تپه که حالت جنگل داره، پر درخت، الان هم همین جوره، میندازنش اونجا کت بسته و پا بسته که اونجا پلنگا و یوسپلنگا و شیرای گرسنه جنگل بخورنش. مامورا بر میگردن جوانسبورگ. این خودشو میکشه کنار سنگای تیز، میسابه خودشو به این سنگا تا از این تناب پیچ در میاد، سرازیر میشه، میاد کیپتون. اونجا شروع میکنه تبلیغ دین، حوزه درست کردن، مدرسه درست کردن، منبر رفتن، مردم رو با اسلام آشنا کردن. چون 1000 خورده‌ای کیلومتر با جوانسبورگ فاصله بود، تا خبرش به اونا برسه این خیلی ها رو مسلمان کرد و بعد از دنیا رفت و مسلمونا بردن همون جایی که بدن بسته و کت بسته انداخته بودنش شیر و پلنگا بخورن، اونجا دفنش کردن و حالا حرمی داره و بارگاهی داره و خادمی داره و فضایی داره و اونجا آدم میره انگار بوی پیغمبر و ائمه میاد، انگار بوی خدا میاد. واقعا این حرف درستیه که پیغمبر بعد از 3 شبانه روز که اویس شترچران از مدینه رفت و پیغمبر رو ندید، چون مادرش گفته بود یه نصف روز به تو اجازه میدم مدینه بمونی پیغمبر رو ببینی برگردی یمن، ولی اون نصف روز که اون پیغمبر مسافرت بود نیومد برگشت. وقتی پیغمبر رسید دم در، اصل حال پیغمبر عوض شد. سه روزم گذشته بود، فرمود انی لعن شق رائحة الرحمن من طرف یمن، بوی خدا از طرف یمن میاد. بعد آدم میتونه انقدر خدایی بشه تو همین روزگار، تو همین مردم، تو همین خیابونا و پارکای پر بدهجاب و جدیدن بیهجاب، همین الانم میتونه آدم بوی خدا بگیره. انی لعن شق رائحة الرحمن من طرف الیمن، گفت احمد ز یمن بوی خدا میشنوم، یمنی برغ ایمن، بوی خدا بوی تو بود. این اسلام یک دین خدا داشته. یا آیه دیگه هم بخونم که باز دین در آیه مفرده، همه اینا داره داد میزنه که خدا فقط دینش یه دین بوده، اسلام. دین آدم، دین نوح، دین ابراهیم، دین موسی، دین عیسی، دین ابراهیم، دین یعقوب، دین یوسف، دین یحیی، دین زکریا، همه اسلام بود. فقط در هر زمانی به تناسب نیازهایی که پیدا می شد به این دین قانون اضافه می شد یا حلال و حرام اضافه می شد. مثلا زمانی که مشروب نبود، خب در اسلام خدا بحث مشروب نبود، بحث حرمت مشروب هم نبود. اما وقتی مردم یاد گرفتن از انگور و خورما شراب مست کننده درست بکنن، که چه زمانی بوده ما نمیدونیم، همون زمان حکم حرمت مشروب برای اسلام نازل شد، یعنی حکم اضافه شد. یا تا زمان حضرت لوط علیه السلام که پیغمبر با عظمتی بود، عروسی مرد با مرد در دنیا نبوده، نبوده. یعنی این عمل زشت منکر بسیار ضرردار و خطرناک نبوده. ما سبق بکم نولوت میگه اصلا در گذشتگان جهانیان این عمل شما رو نداشتن. وقتی این عمل شروع شد حکم حرمت هم اومد. ربا تا زمان یهودیا در دنیا نبوده، مخترع ربا، پول قرضی دادن و اضافه گرفتن کار یهوده. وقتی ربا اختراع شد در جام حکم حرمتش زمان همون اختراعش آمد به پیغمبر اون زمان. حلال خدا از اول حلال بوده، حرام خدا از اول حرام بوده. فقط هر چی جلو می اومد اسلام، جمعیت بیشتر می شد، نیاز بیشتر می شد، قانون اضافه می شد. این آیه دیگر رو هم بشنوید که یکی از آیاتیه که خدا نام پنج پیغمبر اولوالعزمشو یک جا آورده. دوبارم کلمه دین تو این آیه است، ولی مفرد، تصنیه نداره، دینان، ادیان نداره. خدا کارش بلبشونیستش که هر قرنی یه دینی رو علم بکنه، هر زمانی یه مکتبی رو علم بکنه و مردم رو در حیرت و در تحیر و سرگردانی بندازه. این یه دین بودن مال اینه که مردم هیچ وقت سرگردون نشه، با هم اختلاف نداشته باشه. دو تا دین نفرستا که دینداران اون دین با دینداران این دین دائم به هم بپرن. یه دونه دین، عاشق وحدت خدا، از دار و دست بازی و حزب بازی بسیار متنفر خدا. من اینو حاضرم از قرآن ثابت بکنم. میبینید که خود ملت ایران که شیعن اصلا مزاج قبول حزب ندارن. هر حزب قوی هم که در مملکت پیدا شد آخر شراغش خاموش، چون مردم علاقه ندارن. مردم شیعن، مردم قرآنی هن، مردم اهل بیتی هن، مردم دینی به نام حزب ندارن. مخترع حزب هم در این کره زمین طبق آیات سوره قصص فرعون بود. هیچ پیغمبری مؤسس حزب نبود، مؤسس دار و دسته نبود، امت واحده، یک جامعه، یک قرآن، یک خدا، یک پیغمبر، یک دین. اگر این وحدت حاکم میشد چقدر مردم راحت میشدن، از سرگردانی ها در میومدن. حالا آیه رو دقت کنید، این آیات خیلی هم توضیح داره، ولی من چون هدفم بحث دهه اربعینه که کاملش بکنم دیگه توضیح نمیدم. شرع لکم، میگه این کار منه، برای شما بندگانم. شرع لکم من الدین، من یه دینی رو برای شما بندگانم پایه‌گذاری کردم. ما وصا بهی نوحن والذی اوحینا الیک، این دو تا پیغمبر اولی العزم، نوح و پیغمبر اسلام. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، من یک دین نازل کردم به نوح و به تو ای پیغمبر همونو نازل کردم، با کامل تر بودن مقرراتش، و همون دین رو به ابراهیم و به موسی و به عیسی سفارش کردم. سفارشم هم این بود، ان اقیم و دین، که فقط دین من رو به پا بدارید. ولا تتفرقو، دین دین و مکتب مکتب و حزب حزب و دار و دسته نشید. این سفارش من بود به انبیاء اولی العزم، به پیغمبران بزرگم. خب در این دین پروردگار عالم یه طرح زیبایی رو که ارائه داده، بیان اوصاف پاکان روزگار، طبق این آیاتی که خوندم، از زمان آدم تا قیامت، نه یه امت، نه فقط امت پیغمبر، پاکان روزگار، با تقوایان روزگار، مؤمنان روزگار، اینا رو اوصافشون رو بیان کرده. اهل بیت هم اوصاف همینا رو بیان کردن. برای ما با بیان این اوصاف تو این دنیا قبله نما گذاشتن که اگر میخواهید، این رو دقت کنید، هر سه در قرآن، اگر میخواهید به لقاء الله برسید، به رضایت الله برسیم. تو قرآن این دوتا کلمه و کلمه بعد با الله چسبیده است، رضی الله، من کان یرجو لقاء ربه. اگر میخواهید به لقاء الله برسید، به رضایت الله برسید، وادخلی جنتی، به جنت الله برسید. فرسه وصل به خداست. راهنماتون همین اوصاف باشه. پاکان دنیا و با تقوایان دنیا و مؤمنان دنیا فلش‌های به طرف منن، یعنی جاده درست این. دنبال فلش‌های دیگه نباشین، اونا فلش به طرف جهنم، اونا فلش به طرف ابلیسه، اونا فلش به طرف عذابه، اونا فلش به طرف پیچیده شدن زندگیتونه، درهم و برهم شدن زندگیتونه. اونا فلش به طرف اینه که زندگیتونو جوری قرار بده که به قول قدیمی ها کاسه چکنم چکنم دستت بیفته و حلم نشه. حلش گره ای بخوره که وانش. این اسلام. اون وقت تو بیان این اوصاف پاکان و با تقوایان و مؤمنان، روش اینان رو در هنگام عصبانی شدن بیان میکنه که اینا نمیگن اصلا عصبانی نمیشن، نه. و ازا ما غضبوا، خودش تو قرآن میگه وقتی که اینا از کوره در میرن، حالا یا از دست زنشون یا زن از دست شوهر، پاکانو داره میگه، با یا رفیق از دست رفیق، یا کاسب از دست مشتری، یا قاضی از دست مدعی، مدعا علی، هر کی، ازا ما غضبوا، وقتی از کوره در میرن، روششون تو فضای خشم و عصبانیت با روش دیگران که پاکی دل ندارن، تقوا ندارن، ایمان ندارن، یا ایمانشون ضعیف، 100% فرق میکنه. اونا عصبانی میشن، بمبارون میکنن، عصبانی میشن، آدم میکشن، عصبانی میشن، زن طلاق میدن، عصبانی میشن، از خونه شوهر میرن، میگن دیگه نمیام، هر غلطی میخوای بکن. به هم میریزه زندگی عصبانیت. ولی اینا در اوج عصبانیت اخلاقشون دقیقا تو یک ساعت دیشب شنیدید، من متوجه ساعت بودم که حدود یک ساعت کامل حرف زدم، توی ساعت دیشب شنیدید اخلاقشون در عصبانیت نسبت به طرف مقابلشون اخلاق خداست. خدا دائما از بندگانش در حال گذشت، دائما. اگر از ما گذشت نمی‌کرد، از اول تکلیفمون تا حالا با این چند هزار گناهی که داریم که تو همون گناهان اول دوم خفمون میکرد، بدبختمون میکرد، اما گذشت. ولی گذشت کریمانه، گذشت واقعی، گذشت مفید. خب در این زمینه من اگر خدا بخواد امروز از طریق قرآن و روایات، طولم کشید کارم، 3 موضوع خیلی مهم رو یادداشت کردم، فردا شب براتون عرض میکنم خدا بخواد. خیلی هم مطالب مهم. دکترا میگن، اینو خوب دقت کنی، میگن آدم گشنه عصبانی میشه، درست، طبیعت بدن، آدم تشنه عصبانی میشه. تو بعضی خونه ها مردم میان دلشون ضعف میره، یه بار به خانومشون میگم سفره رو بیار، حالا خانوم یه کاری داره، یا داره دست رو میشوره، یا داره یه غذایی داغ میکنه، یا داره یخچال رو پاک میکنه، یه خورده که بگذره دادش در میاد، فریاد میکشه بهت نگفتم مگه سفره رو بیار. آدم از گرسنه عصبانی میشه، آدم تشنه شدید عصبانی میشه. کربلا، ابی عبدالله، سه شبانه روز تشنه است، گرسنه است، آب که نبود غذای پخته درست بکنن، یه نان جو و یه مقدار خورما و همین بوده تو خیمه. غیر گرسنگی و تشنگی 71 داغ هم دیده که اونایی رو که داغشون رو دیده تو تاریخ عالم بی نظیرن. از زمان آدم تا قیامت دلیلم زیاد داره این مسئله. خیلی باید عصبانی باشه دیگه. آدمی که سه شبانه روز آب گیرش نیمد، غذای معمولی، داغ 71 داغ، اومده جلوی لشکر. عمر سعد گفت این آدم تشنه یه گرسنه یه داغ دیده توانی نداره، یکی بره کارشو تموم بکنه بیاد. یا آدم قوی شجاعی به عمر سعد گفت من میرم الان کارشو تموم میکنم. امام دیدن که یه نفر از لشکر اومد بیرون و میخواد خیز برداره برای کشتنش، آماده یه دفاع شد. ابی عبدالله طرف که حمله کرد، امام دیگه، شجاعت از باباش علی به ارث رسیده، دل از پیغمبر بهش ارث رسیده، توانمندی روحی رو از زهرا گرفته. امامه، امام با همه وجود آماده دفاع شد. طرف تا با اسبش خیز برداشت، ابی عبدالله پیش دستی کرد، یه شمشیر محکم زد پای این شجاع عمر سعدی قطع شد. خب یه پا قطع شد، یه پا تو رکاب مون، درد پا دیگه او رو از جنگ با امام غافل کرد، خونم داره میپاشه، از بالای اسب با یه پا اومد پایین و افتاد. ابی عبدالله پیاده شد اومد بالا سرش. آدم تشنه گرسنه عصبانی دیگه، باید با زانو جفت بزنه رو سینش، خنجر رو بکشه سرش رو ببره. وقتی اومد پایین ابی عبدالله فرمود میخوای ببرمت خیمه هام، بگم پاتو ببندن، دارو رو زخمت بذارن، اگه نمیخوای تو لشگر قوم خیشداری بگو من برم جلو صداشون کنم بیان ببرنت. امام ماستا، امام یعنی ما باید معموم این امام باشیم. امامو تشنه بود و عصبانی نشد، گرسنه بود و عصبانی نشد، داغدار بود و عصبانی نشد. این آدمی که ضعف کرده بود گفت حسین جان من قوم خیش دارم، یه خوده برو جلو صداشون کن بیان منو بردارن ببرن. کتابا دیگه دنباله یه داستانو ننوشتن. حسین جان جلو چشم خولی و شمر و عمر سعد تو از اسب اومدی پایین و به این مرد محبت کردی، پیشنهاد دادی ببرمت خیمه، خودش گفت نه، اما خودت که از اسب افتادی رو زمین. من اینا رو روز عاشورا باید بگم نه حالا. آدم گرسنه و تشنه و داغ دیده و پر از زخم، شمر با چکمه پرید روی سینه. نمیتونم ادامه خدایا ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیرا. خدایا ما رو از اسلام و احکامش جدا نکن. خدایا همینطور که یعقوب به بچه‌هاش وصیت کرد ولا تموتون نه الا و انتم مسلمون، بچه‌های من سعی کنید مسلمان واقعی از دنیا برید. دین یعقوب همون دین آدم و انبیاست. خدایا ما رو مسلمان از دنیا ببر. خدایا امام، شهدا، غریق رحمت فرما. این مجروحین مظلوم ما رو شفا عنایت. خدایا دین، کشور، رهبری، مارمزون، محرم و سفر، منبر، قرآن، مرجعیت و برای ما حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.